رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 21 ژانویه سال 2015 میلادی است. مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخطی چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. صلیب سرخ از گسترش نزاع در شرق اوکراین اظهار نگرانی کرد. دولت اسلامی از ژاپن خواست که به عوض رهایی دو شهروندش 200 میلیون دلار پرداخت کند. و اشرف غنی اعضای نوی حکومت افغانستان را به پارلمان معرفی نمود. تفصیل خبرها. کمیته بین المللی صلیب سرخ از گسترش نزاع در شرق اوکراین و تیز و تند شدن نبردها میان نیروهای حکومتی و جدایی‌خواهان روستابار اظهاری نگرانی کرد. در اظهارات روز 20 ژانویه در سامانه کمیته نشر شده آمده است که بر اثر نبردها در دنیتسک و اطراف آن ساکنان آسایشته کشته می‌شوند، کارمندان صلیب سرخ باشند امکان به مردم رسانیدن یاری بشری را ندارند. رهبری هیئت صلیب سرخ در اوکراین میشل ماسون با از جانب های درگیر دعوت کرد که از حمله به مردم آسایشته خودداری کنند و به قوانین بشری ارج گذارند. هفته گذشته در شرق اوکراین درگیری ها سر گرفته شدند. جنگ ها برای فرودگاه دنیتسک روز سه شنبه هم ادامه داشتند. در نیمه دوم روز سه شنبه در غرب شهر دنیتسک سه ترکش مدهش روی داد. موج ترکش ها تا به مرکز شهر رسید و همه کارمندان خانه حکومت به جای امن انتقال داده شدند. مصالحان گروه دولت اسلامی روز 20 ژانویه با نشر یک نوار ویدیویی به ژاپن تهدید کردند که اگر تا 72 ساعت به مبلغ 200 میلیون دلار کفالت پولی پرداخت نکنند، دو گروگان ژاپنی اعدام خواهند شد. در نوار دو گروگان لباس نارنجی در تن که از آنها کنجی گوتو یوگا و هارونا یوکاوا نام برده می شود ثبت شدند. حکومت ژاپن بلافاصله پاسخ داد که تروریسم را اعتراف میکند. یوشیهیدا سوگا نماینده حکومت روز سه شنبه در نشست خبری در توکیو گفت موقع کشور ما مبارزه با تروریسم و پیش آن سرخم نکردن باقی میماند. نوار ویدیویی در سامانه های اینترنتی نزدیک به گروه های افراطی جای داده شده است که قبلا هم دیگر صحنه های قتل گروگان ها از سوی دولت اسلامی را نشر کرده بودند. یک فرد لباس سیاه در تن و کار در دست حکومت ژاپن را در همدستی با آمریکا در مبارزه با گروه دولت اسلامی عیبدار میکند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اعضای نوی حکومت را به پارلمان معرفی کرد. او ضمن سخنرانی در پلته پایانی پارلمان افغانستان روز 20 ژانویه گفت: ما همه تلاشمان را کردیم که کابینه در نزد مردم و ریاست جمهوری مسئول را تشکیل نماییم. قرار است که روزهای آینده 24 نامزد به وزیری و همچنین رئیس خدمات کشف کشور و بانک ملی افغانستان برنامه های خود را به وکیلان پارلمان ارائه کنند. رویدهی با کابینه نوی افغانستان روز یک شنبه صورت خواهد گرفت. برخی از وکیلان پارلمان اعلام داشتند که با نامزدهای دارای دو شهروندی رأی نخواهند داد. تلاش‌های تأسیسی حکومت وحدت ملی از سوی رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایی عبدالله بر اثر بحث‌های شدید سر نامزدها بیش از 3 ماه ادامه داشت. در بیشکک تقریبا 1000 نفر علیه نشر تصویرهای طنزآمیز پیامبر اسلام در مجله فرانسوی شارلی ابدو و تحقیر احساسات مسلمان‌ها اعتراض کردند. اعتراضگران روز 20 ژانویه در باغی با نام گورکی پایتخت قرقیزستان زیر شعار من چارلی نیستم، من پیامبر را دوست می‌دارم جمع شده بودند. میان تظاهرگران، سیاستمداران و وکیلان پارلمانی قرقیزستان همچنین چچنها، داغستانیها، قزاقها و تاجیکهای مقیم کشور هم بودند. گردی همایی یک روز بعد از همین گونه نمایش اعتراضی در شهر گروزنی پایتخت چچنستان روسیه برگزار شد که در آن به احتیاط رسمی تقریبا 800 هزار نفر از جمله روحانیان دیگر ادیان هم شرکت داشتند. بر اثر حمله دو اسلامگرا به اداره مجله شارلی ابدو در پاریس روز 7 ژانویه 12 نفر به هلاکت رسیدند. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما میتونید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما رو می جوید اینجا می یابد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های با امدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و خودبرد و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی. ما را پیدا کنید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفی شما سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. اول سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کرده اند. دنباس در رو برای جنگ های شدید، تحلیلگران امکان نزاعی گسترده در شرق اوکراین در تابستان سال روان را پیشگویی میکنند. آیا کمیته انداز با سودی خارجی ها کار میکند؟ بحث شرکت وویلون ایما و مقامات انداز درباره پرداخت 341 میلیون سامانی جریمه. و از اسلام سوء استفاده نکنید. هشدار کمیته دین و شورای علمای تاجیکستان از استفاده دین در انتخابات پارلمانی تاجیکستان. در اوکراین روز 20 ژانویه قسمان به ارتش سفربر کردن شهروندان شروع شد. فرمان رئیس جمهور پترو پاروشنکا در این باره در رسانه رسمی پارلمان گاز اوکراینی نشر شد و به حکم قانون درآمد. بر پایه فرمان سرور دولت سفربرسازی در 3 مرحله 210 روز در قلمرو 24 ولایت و شهر کیف ادامه خواهد کرد. قرار است که در مرحله اول مردان از 20 تا 27 ساله برای خدمت در ارتش جلب شوند. سال روان بر پایه امری رئیس جمهور تقریبا 100 هزار نفر به خدمت سربازی سفربر می شوند. دلیل قسمان به ارتش سفربر کردن شهروندان تهدید به یک پرچگی اوکراین بر اثر عملهای تجاوزکارانه فدراسیون روسیه اعلان شده است. در گریه ها میانی نیروهای حکومتی و جدای خام در شرق اوکراین آخرهای هفته گذشته شدیدتر شدند. آنتون گراشنکا مشاوری وزیر امور داخلی اوکراین روز 20 ژانویه خبر داد که در دنباس بر اثر در گریه ها با نظامیان اوکراینی در یک هفته اخیر تقریبا 300 تن از جدای خام کشته شدند. به گفته او بیشتر نظامیان نیروهای با اصطلاح جمهوری مردمی دنیتسک از آتش توپخانه در فرودگاه دنیتسک، شهرهای گارلوفکا، کامسامولسکی و ولنوواخا به هلاکت رسیدند. پاول فلگنگاویر، تحلیلگر مسائل نظامی روس، میگوید که بعد از ماه سپتامبر سال گذشته خط جبهه تقریبا به تغییر باقی مانده است، ولی حوادث روزهای اخیر بیانگر طرفت جدی‌تر شدن اوضاع در منطقه میباشد. او در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت بعد از شکستی آتشبسی به دنبال سازش مینسک حاصل شده با آتشبسی قوی رسیدن این جانب ها مشکل خواهد شد. پاول فلگنگاویر همچین حد زد که شاید تابستان دنباس با صحنه رویارویی های شدید با استفاده از تانک و زیرپوش ها و هواپیماهای جنگی میان نیروهای حکومتی اوکراین و جدای خواهان تبدیل شود.
Опасность масштабной войны будет простать вот ближе к лету, я думаю.
احتمال جنگ گسترده در دونباس با نزدیکشوی تابستان بالا می رود. اصلا احتمال این گونه جنگ حالا هم موجود است، اما وضعیت چندان موافق نیست. بگیریم استفاده از برتری هواپیماها مشکل از زیر روزها کوتاهان و باد و هوا نیز همیشه مساعد نمی ماند. از سوی دیگر در مسکو امیدوارند که رژیم کیف بر اثر شکست مالیوی و بحران اقتصادی و بی‌نظامی های اجتماعی خود فرو می ریزد و امکان تغییر حکومت روسگرا در اوکراین فراهم می شود. اما وضع به دیگر سمت تغییر خورد، پس وضعیت را تحریک دادن میگیرند، چگونه ای که آن را در فرودگاه دونیتسک تحریک دادند و این گونه تحریک دهی افزایش خواهد یافت. از این رو حالا یگان وریانت آتش بس قوی به چشم نمی رسد.
پاول، از نگاه شما آیا امکان دارد که نظام در دونیتسک به یک نزاع منجمد شده تبدیل یابد؟
Заморозить этот конфликт, вот как Карабах, хотя там тоже все время стреляют.
Мунджамед кардан ин низом мисли низои кӯҳистони Карабах, ҳарчанд дар он ҷо ҳам пайваста тирандозиҳо сурат мегиранд, ё чун дар Абхозистону Осетияи ҷанубӣ ғайримумкин аст, зеро Донбас минтақаи саноатиест, ки он ҷо теъдоди бузурги мардум ба сар мебарад. Ва онҳоро наметавон чун дар Абхозистон аз ҳисоби чубу тахта ё чормағзу мандарин хӯронду пӯшонд, ба вижа ки Донбас ҳоло ба ду пора тақсим шуда, шабеҳи телевизори аз байн ду пора шудааст. Яъне пироги дупора шуда боз ҳам пирог боқӣ мемонад, вале телевизори дупора шуда на. Дар Донбас бандар ё кони ангеш дар дасти як гурӯҳ аст ва бигирем корхонаи оҳангудозӣ таҳти назорати гурӯҳи дигар. Дар ҳамин ҳол Русия ҳам бар асари буҳрони иқтисодӣ имкони таъмини ин минтақаи сернуфусро надорад. ба این خاطر امکانی به طور طولانی منجمد ساختن نظام موجود نیست. به عباره دیگر حالا در منطقه دسیسه ها و به دنبال آن آرامی نسبی و سپس ادامه درگیری ها پی هم خواهند آمد. یعنی روند به چشم می رسد که وضعیت طرفت ناآرام تر می شود و احتمال جنگ گسترده با هر چی نزدیک تر آمدن تابستان بیشتر خواهد شد.
تشکر پاول فلگنگاویر تحلیلگر مسائل نظامی روس بود که با او درباره احتمال گسترش نظام در دانباس صحبت میکردیم. روزهای اخیر نبردها تا به کنار شهر دنسک رسیدند و در خود شهر هم صدای تیراندازی و ترکش ها به گوش میرسند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
شرکت ایوا ویلون میگوید کمیته اندازی تاجیکستان با جریمه بستن این شرکت وطنی با منفعت شرکت های خارجی فعال در بازار تلفن های موبایلی کشور کار میکند. با گفته بهزاد فیض‌اللهیف رئیس ایوا ویلون، شرکت با حکم دادگاه اقتصادی که بحث آنها با کمیته انداز را به فایده این اداره دولتی حل کرده است راضی نیست و در صورت به تغییر ماندن حکم به دادگاه بین المللی مراجعه خواهند کرد. اظهارات رئیس شرکت ویلون ام بعد از نشست خبری رئیس کمیته اندازی تاجیکستان صدا داد که در آن گفته شد ویلون ام از دولت 341 میلیون سومانی قرض دار است و باید این پول را قسم که قسم پرداخت کند. تفصیل در این مورد در گزارش عبدالله شروف خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
رئیس کمیته اندازی تاجیکستان میگوید در نسبت شرکتی و ویلون غرضی نیست، اما رهبر این شرکت ادعا دارد کمیته به نفع شرکت های موبیلی خارجی در تاجیکستان عمل میکند. بحث کمیته انداز با شرکتی و ویلون از ماه آوگوست سال گذشته به این طرف ادامه دارد و ویلون قرار کمیته انداز که قرض و جریمه های این شرکت را 344 میلیون سومانی حدودی 68 میلیون دلار حساب کرده بود قبول نکرد و به دادگاه مراجعت نمود. نصرت الله دولتوف رئیس کمیته انداز تاجیکستان روز 19 ژانویه در نشست خبریش در پاسخ به سوال خبرنگاران در رابطه با بحث این نهاد با شرکت موبیلی و ویلون ام گفت 75% سهمیه‌های این شرکت در اختیار شرکت آفشوری خیتران است که در جزیره های ویرجینی بریتانیا ثبت نام شده است. این نکته را جناب دولتوف پس از سوال خبرنگاران در مورد اینکه چرا دو شرکت روسی میگافون و بیلاین در مرافعه های دادگاهی غالب آمدند اما شرکت ویلون که گفته می شود از شهروندان تاجیکستان است اما مغلوب شد ابراز داشت و گفت نظارت پرداخت پورا و درست اندازها وظیفه اصلی کمیته انداز است و در نسبت شرکتی و ویلان نیز کمیته رسالت خود را انجام داده است نه بیشتر از آن. نصرت الله دولتوف گفت
ها البته ما با کروی نظارت ایلوگی داریم بعض معلومات ایلوگی داریم لازم شاید ما با من کروی نظارتی ما با ایلوگی داره در نسبت باید بغیر ای حالت ها.
با تاکید دولت و شرکتی ویلون 1 میلیون سومان از آن قرض و جریمه هایی که کمیته اعلان کرده بود پرداخت کرده است و در صورت قسم قسم پرداخت کردن این مبلغ ها مشکل حل خواهد شد. نصرت الله دولتوف گفت کمیته انداز هدفی مفلس کردن هیچ یک شرکت از جمله شرکتی ویلون را ندارد و در این بحث غرضی در میان نیست. اما در شرکتی ویلون به این ادعای رئیس کمیته انداز کاملا راضی نیستند و میگویند این کمیته به سود شرکت های دیگری موبیلی خارجی در تاجیکستان عمل کرده ایستاده است. بهزاد فیض‌اللهیف رئیس شرکتی ویلون در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها به حکم صادر کرده دادگاه اقتصادی که بر سود کمیته انداز بحث را حل کرده است راضی نیستند و در صورت تغییر ماندن حکم در زینه های بالایی به دادگاه های بین المللی مراجعت خواهند کرد. وی گفت
شرکت مانیما موبایل در سال 2013 332 میلیون درآمد کرده است باز کمیته امداد ما 341 میلیون قرض دادند. دیگر 332 میلیونی که ما درآمد کردیم در درون و یک سال 25 تاش فقط امداد است. معاش از خراج تو است. از جو 331 میلیون دیگر و خوش کردن انا میرزم و حیران. با فکر ما اینا همین پروش همین زرخرید کمپانی خارجی هم که باقی از ما بزرگ بودنه هست.
جناب فیض‌اللهیف گفت او حیران است که چرا کمیته انداز در نسبت دیگر شرکت های موبیلی که مالکانشان کاملا شهروندان خارجی هستند چنین سختگیر نیست، اما یگانه شرکتی که 25% سهمیه هایش به شهروندان تاجیکستان تعلق دارد چنین جریمه های هنگفت بسته است. وی میگوید
کمیته انداز در خرید شرکت های دیگر موبیلیت چی بود از نزبت برای خیلی گرد نیست نزبت مودانی به زمانتی هم اونجا 25 خودش توجیکان هم توجیکان پچک دارند تمام اون خیلی
جناب فیض‌اللهیف افزود اینکه 75% شرکت در دست شرکت افشاری است جایی تعجب ندارد، چون که فعالیت شرکت های افشاری طبق قانون های تاجیکستان جایز است و شرکت نگهداری راهو ایرس مربوط است. یادآور شد که نیز افشاری هستند و در تاجیکستان فعالیت دارند. فیض‌اللهیف میگوید در صورت چنین برخورد کردن کمیته انداز با بیزنس، هیچ یک سرمایه‌دار خارجی به تاجیکستان نمی آید. شرکت وویلان یکی از 4 شرکت بزرگ موبیلی تاجیکستان بوده، بیش از 3 میلیون مشتری دارد. وویلان یگانه شرکت است که 25% سهمیه هایش مال شهروندان تاجیکستان است. دو شرکت بزرگ دیگر بیلاین و میگافون جزوی از شرکت های موبیلی روسیه هستند. قسمی از سهمیه های تیسل باشد با بنیاد آقاخان و بخش اعظمی سهمیه هایش به شرکت مخابراتی تلسنر شویتسریه تعلق دارد. عبدالله اشرف، رادیو زودی، دوشنبه.
بحث شرکت وویلان ام و کمیته انداز تاجیکستان در مورد پرداخت 341 میلیون سومانی جریمه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در روز پیش در روسیه قانون نوی مهاجرت این کشور اعتبار پیدا کرد. بجز از شهروندان قزاقستان و بیلاروس و ارمنستان، شهروندان هر کشور دیگر باید از ورود به قلمرو روسیه باید در دوام یک ماه حاجت های خود را برای دریافت پتنت یا اجازه کار سپارند. اگر در این مدت نتوانند پتنت بگیرند، تهیه حاجت ها را ادامه میدهند، ولی باید برای این تاخیر از 10 تا 15 هزار روبل جریمه پرداخت کنند. در روز اولی تلاش های مهاجران برای دریافت پتنت در روسیه چگونه گذشت؟ از همکارمان نور محمدی خالزاده می شنویم.
در دوام در روزه اولی ماه ینور سال جاری، ورود مهاجران کاری به روسیه نسبت به ده روزه اولی ماه ینور سال گذشته 2014 70% کمتر شده است. یکی از سبب های آن مشکلی های اقتصادی روسیه و سبب دیگر جاری کردن قانون های نوی مهاجرت ارزیابی می شود که رفت و آمد مهاجران را سخت‌تر کرده است. عبدالمجید سرخاکوف، کارمند اتحادیه های صنفی مهاجران کاری کشورهای مشترک المنافع در روسیه، میگوید در این روزها که قانون های نو اعتبار پیدا کرده اند، شکایت مهاجران خیلی افزایش یافته است. در قانون پیچیدگی ها بسیار است و آن مهاجران خارجی را سرسان و سرگردان کرده است. مثلا قبل از گرفتن پتنت باید مهاجر در پلیکلینیکه های در فهرست خدمات مهاجرت روسیه پیشنهاد شده از معاینه طبی باید بگذرد و درباره گرفتار نبودن به بیماری های سرایتی گواهنامه طبی بگیرد. گواهنامه یا سرتیفیکت سپردن امتحان زبان روسی و تاریخ روسیه را نیز باید داشته باشد. برای گرفتن پتنت تقریبا 20 هزار روبل در آغاز و سپس هر ماه برای تمدید پتنت مثلا در مسکو 4 هزار روبل پول می سپارند که در یک سال تا به مرز 90 هزار روبل خواهد رسید، ولی در عمل این کارها مبلغ بیشتر را طلب می کند. عبدالمجید سرخاکوف می گوید
وارد شدن شهروندان خارجی از منطقه های آسیای میانه، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان 30-40% کم شدگی. اکثریت خود این شهروندانی که در تریتوری مسکو کار زندگی دارند میگن که وابسته به این قانون گذاری که نو قبول شده خوب میشد که به خونه رفته در خونه کار کنیم.
در صورت بالا رفتن مخارج تهیه حجت‌ها، پولی ناچیزی که مهاجری کاری به دست می‌آورد برای فرستادن به اعضای خانواده خود در تاجیکستان تقریبا چیزی نمی‌ماند. رحمت الله مزاریف، عضو گروه کاری همگرایی فرهنگی مهاجران در شهرداری پرم، با تحلیل مسائل مهاجرت نیز مشغول است و می‌گوید مهاجران کاری تاجیک بیشتر در ساختمان‌ها کار می‌کنند و بعد از پایین رفتن ارزش روبل روسیه دستمزدی آنها اکنون 200-300 دلار را تشکیل می‌دهد.
معاش وای می‌گیرد اگر با دلاری آمریکا گردانیم 200-250-300 دلار می‌شود. یگان مهاجر از 300 دلار عمان در کشور پرم 90% همون تا همین حدی اقلا معاش می‌گیرد. از همین خاطر آمدن مهاجرت در گمان است. یک قسم آنها وای کرده شدند که ما امسال برنمی‌گردیم. بعضی مهاجران با واسطه پوشای الکترونی مکتوب میکنند از تاجیکستان، اونها خواهشی رفتن به قزاقستان رو دارند.
با گفته ای آقای مزاریف، حالا شرکت های ساختمانی نمی توانند بناهای ساخته شده را به فروش رسانند و پولی صرف کرده خود را برگردانند. با این وضع بعضی از چنین شرکت ها و حتی کارخانه های بزرگ صنعتی با پیش آمدن دشواری های مالی کارگران خود را اختصار می کنند و این روند ادامه دارد. در صورت ادامه چنین روند، شماره مهاجران کاری در روسیه به مراتب کاهش خواهد یافت و خود شهروندان روسیه نیز برای کار و درآمدی بهتر ممکن است از منطقه های روسیه به کشورهای دیگر مهاجری کاری شوند. نکته دیگر نیز جلب توجه می کند که اگر شماره مهاجران کاری از کشورهای آسیای میانه از جمله از تاجیکستان کمتر شود، جای آنها را مهاجران قسمت های شرقی و جنوبی اوکراین و همچنین مولدوا تا اندازه خواهند گرفت. ولی در صورت ادامه تحریم های غرب بر ضد روسیه و پایین رفتن ارزش نفت در بازارهای جهانی، امکان دارد مشکلاتی بیشتر دامنگیر اقتصاد روسیه شود. در آن صورت روسیه چون کشوری جلب کننده نیروی کاری مهاجران خارجی، اهمیت خود را از دست می دهد.
ده روز اول تلاش های مهاجران برای دریافت پتنت در روسیه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
کمیته دین و شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان حزب نهضت اسلام را در آن ابدار کردند که گویا نمایندگانش در مراسم های مذهبی در منطقه کلاب مردم را از خط زدن نام حزب در روی خط انتخاباتی هشدار داده و گفتند خط زدن نام حزب اسلامی در ورقه موازی معنای خط زدن اسلام را دارد. ولی مسئولین حزب این ادعا را رد میکنند و میگویند که سوء استفاده از دین به خاطر رسیدن به هدف خود را آنها حرام میخوانند. جزئیات بیشتر در این باره هم در گزارش مومن احمدی همکار ما در شهر دوشنبه.
کمیته دین و شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان حزب نهضت اسلامی را در سوء استفاده غیر قابل قبول دین در تشویق انتخاباتی متهم دانستند. این دو نهاد میگویند نمایندگان حزب اسلامی در مراسم های مذهبی کلاب مردم را هشدار دادند که خط زدن نام حزب اسلامی از ورقه اوزدی در انتخاباتی قریب الوقوع معنای خط زدن اسلام را دارد. سید مکرم عبدالقادر زاده رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان در حالی که روز 17 ینور در کلاب با فعالان جامعه بعد میکرد گفت نگرانی این است که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان چون این ترغیبات را محض در شهر کلاب به راه مانده است. رئیس شورای علما گفت به هیچ وجه قبول ندارد که یک حزب سیاسی با تکیه به باورهای دینی ساکنان ترغیبات غرضناک سیاسی خود را به راه ماند. سید مکرم عبدالقادر زاده گفت تشویقاتی که حالا نمایندگان هنید در کلاب به راه ماندند ترغیبات اولی سالهای 90 را به یاد می آورد که جنگ شهروندی را به دنبال داشت.
اگر اووز نگید بخیر میشه. این عزیز یک بور مردی نورو چونی خیر دادم. اگر با میدان نروی زنی چیتر حالا که زنی مردی در دهانی مردی دیگر هم است، لیکن از بیسوادی یا کم فرهنگی دینی مردم، یعنی افراد جامعه بعضی شخصیت ها سوی استفاده.
عزیز الله فیض نماینده کمیته دین و تنظیم جشن و مراسم های نزد حکومت تاجیکستان میگوید در حالی که رسما ترغیب و تشویق نامزدان شروع نشده است، اعضایان هنید در کلاب در مساجد و مراسم های جنازه آشکار و نهان ترغیبات را آغاز کردند. او گفت
تا دوشنبه علاقه سر و صداهای رسیده است که در شهر کلاب علاقه مبارزه های سیاسی را حزب نهضت اسلام علاقه سر کرده است و مردم رو به همون اندیشه هایی که پیشتر گفتیم که اگر تو با این حزب آواز ندهی کافر میشوی، فلان میشوی، محمدان میشوی، علاقه همین کارو خبرو رسید که سر شدن.
محمد شریف نبیف رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در منطقه کلاب بر رادیو آزادی گفت قبل از هر مرکه انتخاباتی ترغیبات ضد نهضتی آغاز می شود و این کار را از عادی ترین مسئول دولتی تا منصبداران بلند مقام انجام می دهند. او گفت
ما هیچ وقت حزب نهضت اسلام استفاده از دین دیگر حرام می دانند به خاطر رسیدن به یگان هدف ها. این ما دین دیگه هدف میدونیم، یعنی که مقصد من دینه نه وسیله دین، دین نه وسیله دیگر رو استفاده میبرن. ما هیچ وقت شما حق نمیتیم که از دین
سالهای قبل نیز چنین سر و صدا وجود داشت که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هنگامی تشویق از ساکنان خواهش میکند تا نام اسلام را در ورقه های انتخاباتی خط نزنید، زیرا این معنای خط زدن دین اسلام را دارد. این ادعایی است که چند سال باز در مرکه های انتخاباتی صدا میدهد، اما باری اول است که نماینده کمیته دین و رئیس شورای علمای تاجیکستان به این موضوع دخل میکنند. با در نظر داشت این بحث، عبدمنان دودوزاده رئیس دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان میگوید در انتخابات نوبتی ورقه های رای دهی طوری آماده خواهند شد که اسم یگان حزب خط زدن نخواهد شد، بلکه در راست نام حزب انتخاب شده ساکنان اشاره خط میگذارند. هشداری نماینده کمیته دین و رئیس شورای علما با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برای سوء استفاده نکردن دین در حال است که چند سال اخیر ساکنان تاجیکستان به دین و مذهب توجه خاص پیدا کردند. با توجه به این فریدون حادی‌زاده کارشناس مسائل دینی میگوید حالا هر نفر میخواهد حرفش در جامعه تاثیر داشته باشد از باورهای مردم بخصوص مذهب و دین استفاده میکند. اما ادعای نماینده کمیته دین و رئیس شورای علما از سوء استفاده دین در تشویق انتخاباتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در حال است که حالا در تاجیکستان رسما تشویق ترغیب نامزدان شروع نشده است. حالا در تاجیکستان ثبت نام نامزدان آغاز شده است و قرار است 1 مارس سال جاری انتخابات پارلمانی برگزار گردد. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
هشدار کمیته دین و شورای علمای تاجیکستان از سوء استفاده از اسلام در انتخابات پارلمانی. و شنوندگان ارجمند، حالا فرصت هم داریم که نوگانی های ورزش را از شاری همان در شهر دوشنبه نرزالله لطیف شنویم.
منتخب جوانان فوتبال زیر 21 ساله تاجیکستان شام سه‌شنبه 20 ژانویه در بازی سومش در جام اتحاد 2015 در شهر سنت پیتربورگ روسیه بر تیم لیتوا با حساب 2-1 پیروز شد و به دور چهارک نهایی راه یافت. بازی دیگری گروهی اس بین دسته های منتخب جوانان جمهوری آفریقای جنوبی و قزاقستان بدون گل به پایین رسید. به این ترتیب در این گروه دسته تاجیکستان با 6 امتیاز مقام اول و منتخب جمهوری آفریقای جنوبی با 5 امتیاز مقام دوم را کسب کرده به 4-1 فینال برآمدند. از گروه ا تیم های بلاروس و ترکمنستان، از گروه ب دسته های قرغیزستان و روسیه به دور 4-1 نهایی راه یافتند. خبری دیگر، روز 20 ژانویه بازی های دور سوم مسابقه فوتبال برای جام آسایشگاه بهارستان در شهر قیراقوم ولایت سوخت برگزار شدند. منتخب جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان هیئت جوانان جدیسوی شهر تلدیقرغان قزاقستان را با حساب بزرگ 3-0 شکست داد. صلاح الدین غفوروف سرمربی دسته منتخب جوانان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
و ما در این بازی خواستیم همه بازیگرا که در این سن و سال هستند دیده برایم. 3 ماه هست، ما باید بیشتر کار کنیم. با مسابقه انتخابی آسیا برای راه خط گرفتن با مسابقه نهایی تیاری میبینیم.
در بازی دیگری جام بهارستان دسته استقلال دوشنبه بر تیم اس خطه خوجند با حساب 2-1 غالب آمد. بازی بین دسته های خوجند خوجند و خیری وحدت با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. همین طریق بعد نتیجه گیری 4 دور مسابقه منتخب جوانان تاجیکستان و دسته استقلال با 8 امتیازی پیش صفند. بازی های دور آخرین جام بهارستان روز جمعه 23 ژانویه برگزار می شوند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خب، ناگونه های ورزش را هم شنیدیم و اینجا این بخش مجله خبری پایان می یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی بمانید.